بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا حتى نثار روح مولا امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین و صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیه ما صلوات بلند ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
و همچنین نثار روح طیبه شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم نیز صلوات بلند ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
موضوعی که ما در خدمت شما بودیم در رابطه با این بود که امام کیست، که ما که شیعه هستیم باید بدانیم که اماممون کیه و چرا شیعه ایم. ببینید عزیزان، الان مخصوصا این وقایعی که الان هم اخیرا اتفاق افتاده تماما همش به این برمیگرده که ما بصیرت کامل داشته باشیم نسبت به دینمون، انقلابمون، نظاممون، خاصتا اون بحث امامت و تشیعمون. و اگر داشتم اینجا واقعا استفاده میکنم، جمع خیلی خوب و با معنویتی دارید، ولی واقعیت هم اینه که اگر بخوایم اهل کار باشیم و بخوایم از انقلاب و نظاممون دفاع کنیم، عزیزان باید اطلاعات خودمون رو ببریم بالا، یعنی از لحاظ دینی، از لحاظ انقلاب، از لحاظ دینی خودمون رو تقویت کنیم و تو این جنبه و تو این جبهه باید ما کار کنیم. عزیزان خیلی این مهمه، یعنی هر کسی میخواد واقعا مرد و مردونه وار بخواد از این انقلاب و نظام دفاع کنه باید بخونیم و اینا رو نشر بدیم به جوانامون. الان چرا همش میگن جاوید شاه، رضا شاه، هی شوار، دیکتاتور دیکتاتور اینا میگن؟ چرا؟ چون جوانا نمیدونن قبل از انقلاب چه خبر بوده که الان فکر میکنن میگن چی جاوید شاه، رضا شاه، مرگ بر دیکتاتور. اصلا مغز اصلا فکر رو خامش میکنن. خیلی جالبه، از اون ور میگن مرگ بر دیکتاتور، بعد از اون ور میگن چی جاوید چیه مرگ میشه چی بود شعارش، رضا شاه جاوید شاه رضا شاه. خب مثلا مگه رضا شاه اهل دموکراسی بود که شما اونورش میگید مرگ بر دیکتاتور؟ اصلا همه خودش و این شاهنشاهی ها میگن هیچ کسی دیکتاتورتر از رضا شاه نبود که تو از این ور اینو داری میگی بعد از اون ور میگی دیکتاتور. چرا؟ چون خبر ندارن. ماها چرا اینجور هستیم عزیزان؟ چون نمیدونیم، تاریخ رو نخوندیم که این تشیع چطور به دست من و شما رسیده و ما تو چه نعمتی غرقیم. خدا میداند که این عراقی ها مثلا بعضی ما باشون صحبت میکنیم یا مثلا کسایی که مال کشورهای دیگه هستن، آه میکشن نسبت به کشور ما، میگن خوش به حالتون، تو چه بهشتی هستید که شما میتونید برای دینتون کار بکنید و کار نمی کنید و قدرش رو نمیدونید، تو بهشتید. این خودم یکی از اساتید مال اصالتا مال اردن بود ولی تو فلسطین و اینا زندگی بزرگ شده بود، آورده بودنش ایران، یزد آوردینش چند وقت پیش، اصلا میگفت ایران بهشته، ما قد چرا؟ چون اطلاعاتمون ضعیف. چرا؟ چون کار نکردیم. چرا به گوش این جوونا و بچه کوچکا نرسوندیم که بابا قبل از انقلاب چه خبر بوده ایران ما؟ ما هر موقع اگر میخواندیم تاریخ رو میدیدیم دوره شاهنشاهی که اگر انقلاب نشده بود همه ماها شاید الان همه بهایی بودیم، از بس بهایی ها کار کرده بودن، علم و نخست وزیر رو همه چیو گرفته بودن، اصلا کشور ایران برنامه بود که یکی از پایگاه های قدر بهاییت در جهان بشه برای مسلمون ها. و چقدر فسادهای دیگه، چقدر ظلم ها، چقدر سرقت ها و اختلاس هایی که این شاهنشاهی ها انجام میدادن، کسی هم مثلا جرأت نداشته داشته داره. بعضی ها هی میگن آقا مملکتتون اینجوریه، میگن بازم خوبه بابا اگه همه دوست بودن که نمیدن لو بدن اینا رو بگیرن، که با هم دیگه مثل دوران شاه دور هم میخوردن. این که این داره مچون میگیره بالاخره داره میگیرنشون، پس اینجوری نیست که همه دوست باشه. شما برید دوران شاهنشاهی که نفت ایران ببینید چقدر فروخته میشده، جمعیت ایران چقدر بوده، آسایش مردم هم چقدر بوده، یه حساب کتاب ریاضیش بکنید بعد میفهمید ما تو چه بهشتی هستیم. ولی نکته اینه، چرا عزیزان ما این گولا رو میخوریم؟ به خاطر اینه که اطلاعاتمون نسبت به دین، نسبت به نظام و نسبت به چیزی که مسائل روزمون چیه ضعیفه، خبر نداریم و خودمونم تو این شبهات گیر میکنیم. همش هم برمیگرده به بحث امامت، به بحث این که من تشیعم رو بشناسم، بدونم این امام کیه و وظیفه من در عصر غیبت چیست. ما گفتیم امامت کی هستش، امام کیه؟ امام کسیه که تنها راه نجات ما به وسورا، تنها راه رسیدن به خداوند متعال تنها از طریق که از تنها از طریق امام. هر چی امام گفته باید بگیم چی؟ چشم، و از کانال او بریم جلو. و اونا در عصر غیبت گفتن چی کار بکن؟ برو پیروی ولی فقیهت بشو. هر چی اونا گفتن بگو چی؟ چشم، انجام بده. نمونش همین قصه همین امروزی که حضرت آغاز با آت همین آشوبا چیکار کردن؟ صحبت کردن. خب خیلی همون شاید مثلا چی بشه؟ اجاب بخونی بابا چرا آقا داره پشتی داره طرفداری اینا میکنه، در حالی که اگر ما واقعا خوب بخونیم ببینید این که میگم آقا ما باید بصیرت پیدا کنیم، علم پیدا بکنیم. ببینید از همین صحبت از آقا سایت خود از آقا زدن بر علیه دولت، یعنی این که بدون ما تایید اینا نمیکنیم، مجبور بودیم قبول کنیم. خب هر موقع که سران سه قوه تصمیم گرفتن رهبر بگه نه، خب این سران سه قوه پدر کار دیگر در میارن دیگه، اصلا کشور رو برم برم میکنن که حالا آقای رئیسیش اینجور نیست ولی قوه مجریه و قوه مقننه دوتا که دیگه برادران با هم دیگه که دارن کار انجام میدن دیگه. برای همینه که قانون نشینه. ولی اگر شما ما پیرو امامتمون باشیم، امام شناسیمون قوی باشه، میدونید الان مثل دوران کجاست؟ مثل دوران امام رضا علیه السلامه. چرا امام رضا رفت ولی عهدیه مأمون خبیث ملعون رو قبول کرد؟ اونجا نمیتونستیم همین سوال رو کنیم؟ همین حرف رو نمیشد زد؟ تازه اون کجا و این کجا؟ این بازم میدونیم که با اصلا آقا بیروی قانونم اگر قانون جمهوری اسلامی و قانون اساسی این میگه که نباید که این قد دخالت بکنن. بعد حضرت آقا هم نگو فرمودن که چی من این کار رو تایید میکنم، گفتن تصمیمی که اونها گرفتن من تایید کردم. خب باید تصمیمی که هر تصمیمی سران سه قوه میگیرن باید تایید بکنم، بگن چی؟ بگن نه. ولی اگر من امامتم رو خوب کار کرده باشم، امام شناسیم رو قوی کار کرده باشم، میگن بابا این ولی فقیه چیزی سرش میشه، میدونه یه چیزی خبر داره که من خبر ندارم. خب آقا زمان اهل بیت هم کلن امتحانات سر همین قصه ها بود. مثلا امیرالمومنین شوره قاضی این خبیث ملعونی که خلیفه دوم سر کارش گذاشته بود، قاضی القضات مملکت برش نداشتن، و همین ملعون خبیث اومد حکم خروج، یعنی حکم قتل سید الشهدا و شهادت سید الشهدا رو این امضا کرد که مردم خارجی هستن و سب الله و برید بکشید حسین رو. ولی مردم بعضی از سرش گفتن اه چرا؟ یا مثلا در زمان صلح امام حسن علیه السلام. ببینید ما تاریخ رو خوب بخونیم اینجور چیزا برامون حله، که زمان صلح امام حسن علیه السلام خب خیلی الان اینجوری شده، الان زیدیا که حسن چرا میگن آقا اصلا ما کسی که قیامه به سیف نکنه قبولش نداریم. خب ما مگه زمان امام حسن علیه السلام بودیم چیکار میکردیم؟ بودیم بابا چرا قیام نمیکنیم؟ یا زمان اهل بیت دیگه، از امام صادق علیه السلام گرفته تا اهل بیت دیگه که اینجور مثلا چیکار میکردن، سکوت میکردن، خب شیعیان باید چی میگفتن؟ پس این را بدانیم عزیزان، ما باید پیرو وظیفه اون باشیم. اگر ولی فقیهمون یه کاری انجام داد فلسفهشو فهمیدیم که هیچ، اگر نفهمیدیم باید چیکار بکنیم؟ بگیم بابا او یه چیزی میدونه که ما خبر نداریم. بابا بی خودی نیست. وظیفه من به عنوان یک شیعه چیه؟ همونطور که زمان حضور امام از امام تبعیت میکنم، الان باید چکار بکنم؟ از ولی فقیه هم اطاعت میکنم، حتما یه مصلحتی میدونسته. وظیفه من اینه. اینا تماما برمیگرده به چی؟ به بحث امام شناسی. که ما اگر واقعا معرفت به امام داشته باشیم، واقعا اون مطاعیت از امام رو داشته باشیم، تو اینجور جاها دیگه گیر نمیکنیم. و برای همینه که من چون میبینم واقعا افراد خوشنیت پاکی هستید که اومدید میخواید برای انقلاب و نظام کار کنید، عزیزان الان جنگ جنگ اعتقادی، الان جنگ جنگ بصیرتیه. نشه شما روزی حداقل یک تا دو ساعت حداقل مطالعه نداشته باشید. اینا رو باید انگار که این تمرین نظامیه، اینا رو باید بخونید، خصوصا تاریخ رو که قبلا گفتم خدمت شما، بخونید، دینتون رو یاد بگیرید و از این کانال بر اهل بیت دفاع بکنید و از نظام اون دفاع بکنید. این کاریه که عزیزان رو زمین مونده، نشون به اون نشون که حالا نگاه بکنید چهار تا شبه هست و چه ها میپرسن توش میمونن. تعارف هم نداریم عزیزان، خیلی گنده تر از ماها پاشون لغزید، منحرف شدن رفتن. شبهات که بازی نداره. دیشب بود تلویزیون نشون میداد که ترامپ که رفته بود عربستان، اصلا من برای اولین بار بود خودم تلویزیون تعجب کردم، یک مرکز بسیار بزرگ وسیع، یعنی حالت استادیوم بود، مرکز سایبری عربستان درست کرده برای از بین بردن وسط شیعیان. خیلی عجیبه، مرکز سایبر یعنی تمام فعالیت های فضای مجازی بود، کامپیوتر سیستم. بگو آخه اینا رو چشم شما ببینید، اینا دارن اینجور کار میکنن تو عربستان. این همه میلیاردها شبه، میلیاردها دلار عربستان خرج میکنه که ما رو از بین ببره، و باید اینو خوب مسلط بشیم و بخونیم، یاد بگیریم و از اهل بیت دفاع کنیم. برگردم بحثم، ولذا محور بحث اول ما اینه که من اول بفهمم چرا شیعه‌ام، من بفهمم چارچوبه عقایدیم چیه. تا الانم این گفتیم، گفتیم خداوند متعال امورشو بر اساس واسطه قرار داده، خداوند متعال خلیفه روی زمین قرار داده، جانشین که اهل بیت بشن نه آدمیزاد، و علم و عصمت و مقامات خاصم که براتون گفتیم نشانه هاش که اینا فقط هادی الله هستن، اینا رو به ماها داده که ما پیرو به اینا باشیم و هر چیزی که اینها گفتن انجام بدیم. این یادمون نره و بریم یاد بگیریم. اینم رو بگم که از اساتید ما تعریف میکنه، اساتید جامعه المصطفی، میگو به ما گفتن که خب اونجا دیدید که طلبه های خارجی میان اونجا درس میخونن، میگو به ما گفتن که یه پروفسوری از هلند داره اومده اونجا سوال بپرسه در رابطه با تشیع. میگفت ما گفتیم خدا کیه این؟ دیدیم که بله یه شخصی از هلند اومده پروفسوری هستش و سوال پرسید بابت تشیع و دین و اینجور چیزها. تمام که شد، ولی استاد امام مشهدی زرنگ گفت که حالا که تو سوال پرسیدی منم چند تا سوال دارم. گفت چیه؟ گفت تو مسلمونی؟ گفت نه. گفت که پس تو چیکار به اسلام ما داری، به تشیع ما داری؟ گفت یه پوزخندی به من زد، گفت بابا شما شیعیان گنجهایی دارید و خودتون ازش خبر ندارید، ماها اینها رو میخونیم، استفاده میکنیم، به اسم خودمون دوباره به خودتون برمیگرد. درد اینه عزیزان، و برای همینه که باید بشناسیم اهل بیتو. تا حالا گفتیم اهل بیت کیان، بخشی از مقامات اهل بیت هم گفتیم که هیچ کسی نمیتواند عزیزان جای اهل بیت رو برای ما بگیرد. یعنی تنها کسی که، تنها چیزی که خداوند از من و شما قبول میکنه، تنها از طریق کی هستش؟ از طریق اهل بیت. به چه دلیل؟ به وسیله همون شیطانی که گفتیم. شما نگاه بکنید، شیطان سجده ای بر خدا نکرد، چیکارش کرد خدا؟ بعد گفت خدایا جوری عبادتت میکنم که هیچ ملائکه‌ای و هیچ پیغمبری تو رو عبادت نکن. خدا گفت من عبادتی میخوام که من میخوام میگم، نه عبادتی که تو میگی. برای همینه که اینو انشالله مد نظر داشته باشید. چند تا کتاب معرفی میکنم که مطالعه کنید. یکیش کتاب آنگاه هدایت شدم دکتر تیجانی هست، کتاب خوبی هستش، این میتونه آدم بخونه. کتاب شبهای پیشاور هم هست، یا شهابی در شب که خلاصه اون هستش، اونم کتاب بسیار قشنگیه، بخونید. در بحث تاریخ کتاب انسان 250 ساله رو حتما بگیرید، اینجا گذاشته باشید، مسابقه کتاب خانیش بذارید که بخونیم از داغا نوشتن. کتاب بسیار کتاب گرانسنگیست. بعدش چی؟ کتاب نقش ائمه در احیاء دین، مال علامه عسکری رحمت و رضوان خدا بر او. این هم کتاب بسیار ارزشمندیه، اینا رو بخونیم بدونیم آقا قصه چی بوده. و یکی دوتا کتاب های تاریخ دوران معاصر هم رو بخونیم، کتاب معتبری که بابت تاریخ 100 سال اخیر هستش، اینا رو بخونیم که دوران چی بود. و خیلی از کسایی که الان داعیه اسلام دارن، شما میبینید که قبل از اسلام، قبل از انقلاب، اینا تو چه گروه و حزبی بودن. بعد این دفعه نمیگی که چرا آخوند و این حرف میزن، میگی بابا این معلومه که چیز کجاست، مثلا عوض نشده. مثلا اون بنده خدا که رحمت خدا رفت، آقای سردار سلیمانی خیلی حرف قشنگی زد. ایشون فرمود، گفت که چی؟ گفت ایشون همون کسی بود که از اول بود. بعضی ها نفهمیدن این له یا علیه، داره تعریف میکنه یا داره این واقعیت. چرا؟ چون تاریخ که شما بخونید دستت میاد قصه چیه و کجاست. اینه که انشالله اینو در نظر داشته باشید. ولی کاری که ما باید انجام بدیم، مباحث امامت خیلی مفصل و خیلی زیاد، ولی نقطه‌ای که وجود داره اینه، ما وظیفه‌ای که داریم الان باید بهش توجه بکنیم و تو این عصر فتنه ها ازش استفاده بکنیم، بحث توسله. خیلی همون شاید ناامید بشیم از زندگی، خیلی همون بخوایم که به نوعی ما میگیم توسله به اهل بیت رمز نجات، حیات، هدایت و سعادت ما انسانها و شیعیانه که متاسفانه ازش غافلیم و بسیار دشمن خودی و غیر خودی عزیزان دارن پدر ماها رو در میارن که این توسل رو از ما بگیرن. چرا؟ چون گفتم رمز نجات ما کیه؟ این توسل و ارتباط به اهل بیت. بابا اهل بیت به خدا نمردن، زندن. این رمز نجات ماست، متأ دشمن داره حمله میکنه از بین ببره. یه دسته دشمن چند مرحله کار انجام میده. مرحله اول، کاری که دشمن انجام میده که این توسل رو از من شما بگیره. مرحله اولش چیه؟ اینه که اصل توسل رو بزن. مثلا چی میگن؟ از داعشی گرفته تا اینا رو بگم، خودیای خودمون هم بعضی میگن با اونا کشینه. من رفتم دکتر، گفتم که دکتر در ایام 40 بگو. گفتم دکتر کربلا نرفتی؟ گفت من تا خدا رو دارم چیکار دارم برم پیش امام حسین. گفتم آقای دکتر مردم خدا ندارن که برن پیش خدا دندونشون رو درست کنن بیان پیش شما، یعنی خدای ما حریف یه دونه نمیتونه، سواد نداره، نعوذ بالله، خدای ما قدرت نداره یه دندون ما رو درست بکنه که ما پا میشیم بیان پیش تو. اون چی بگه دیگه، دقت میکنیم با این شبهات میان چیکار میکنن؟ اصل قصه توسل رو بزن و مفصلا مطرح میکنن. جوابش هم خیلی واضحه که بابا خداوند خودش گفته ما این کار رو انجام بدیم. خود خداوند، اصلا عقل آدم میگه ما مریض میشیم میریم دکتر یا میریم تو مسجد؟ ما گشنمون میشه یا الله میگیم یا میگیم یا آشپز غذامونو بده؟ خداوند امورشو از طریق چی میچرخونه؟ اسباب. یکی همینجا این بعضی این اسباب بیگانه اومده بودن، خب بعضیش اینا مبلغ وهابیت هستند، میگفت که تو خونه گفته بودن، میگفت کارگرمون اومده بود گفته بوده که اگر ابوالفضل شما قدرت داره بگو یه 500 تومن الان بهت بده ببینم. جوابش چی میشه؟ خیلی ساده است. بله؟ احسن، آفرین. بگو اگه خدا قدرت داره بگو ببینم یه 500 تومنی الان بهت بده ببینم. بابا اینا که چیزی به آدم میخوام بدن از طریق واسطه به آدم میدن، نه از طریق اینجوری حالا پول تو جیبت دارن بهت بدن. که چه حرفی داری میزنی؟ خدا چطور؟ همین اشکال به خدا برمیگرده. برای همینه که اینا شبهاتیست که اینا تو ذهن ما میارن، پس بخششون مقابله میکنن با اصل توسل که اصلا ما در خونه اهل بیت نریم. بخش دیگه چیکار میکنن؟ میگن نه برید در خونه اهل بیت، منتها از خودشون چیزی نخواهی. اینم حرف اشتباهی زده میشه بعضی که ما، یعنی اهل بیت نمیتونن حاجت ما رو بدن. من یکیشون گفت که نه آقا ببینید، ما اگر از اهل بیت مستقیما چیزی بخوایم این شرک اهل بیت واسطن. گفتم با واسطه اصلا اشکالی نداره، ولی منم مستقیما از اهل بیت بخوام مشکلی نداره. گفتن نه هاچ آقا شرکه، یعنی شما باید برید حرم امام رضا، نباید مستقیما از خودش چیزی بخواید. گفتم جسارتا شما مغازه قصابی که میرید میخواید گوشت بگیرید، مستقیما از خودش میگیرید یا واسطش قرار میدید بین خودتون و خدا، یا خدا رو به مقام او قسم میدید که یک کیلو گوشت بهت بده؟ گفتم اه نداره که، تو از پدرت میخوای پول بگیری مستقیما از خودش پول میگیری، یا اینکه واسطش قرار میدی بین خدا و خودت که پولو بهت بده؟ بله از خودش میگیری که ما پول میدم بده دیگه. حالا همین پول ما اگر از امام رضا بگیری میشه شرک؟ شما میری دکتر، التماس دکتر میکنی. بعضی از دکترام که دیدی که خب همه جا خوب و بد داره، خب بعضی دکترها شاید بزن دکتر نما باشن، زیر میزی هم میگیرن، التماسش میکنی، میگی جون من دکتر بیا این دکتر مریض من رو چکارش بکن؟ خب درمانش بکن، یعنی همون شفا دادنه دیگه، با وسیله انجام بده. اینجا شرک نیستا، هر چقدر میخوای التماس این دکتر پاش ببوسه، شفاش بده، زیر میزی بده، هیچ طوری نیستا. ولی اگه همینو بری از امام رضا بخوای میگن چیه؟ شرک. یعنی به خدا چقدر ما توهین میکنیم به امام رضا، یعنی خدا اینقدر قدرت به امام رضا نداده چهار تا مریض ما رو شفا بده به قرآن. علمای ما آدم مرده رو زنده میکردن، بعد امام رضا علیه السلام اینجور قدرتی نداره عزیزان. قرآنیش بگم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جریان کی؟ حضرت سلیمان. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب و الشياطين كل بناء و غواص و آخرين مقرنين في الأصوات. تا ادامه آیه خدا میگه باد رو مسخرت کردیم، اجنه رو مسخرت کردیم، همه اینا چیزایی که مضمونات آیه داره مطرح میکنه. بعد ادامهش خیلی قشنگه، هازا عطاؤنا، این چیزیه که ما بهت دادیم، فمنون او امسک به غیر حساب، میخوای نگه بداری یا میخوای به هر کی بده هر چقدر چی خاصی به غیر حساب. حالا ما بریم در خونه، یعنی امام رضا علیه السلام اینقدر خدا چیزی بهش نداده که مثلا پول من میخوام بگم نه 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 نه، ببین امام رضا واسطه هستا، از خود امام رضا نخوا، ولی اگه از پدرت خواستی بگیری گیری نیست، او طوری نیست، ولی امام رضا نباید بخوای. چه حرفیه؟ بله واسطه میتونیم قرار بدیم، ولی از خودشون هم میخوایم قرار بدیم. بگم وقت خوزش سومین کاری، پس یکی مرحله اولش اینه اصل توسل از ما بگیر، دومش چیه؟ اینه نوعش رو عوض کنن، یک پوستش بزن، فقط یک قالب بزنن که بگن آقا جون دست بهشون نزن، همینجور واسطهشون بزن. مرحله سومی که هستش تو بحث توسل، اگر تا اینجا هم یعنی نتونستن حریف ما بشن، تو قصه سومش چی میخوان بگن؟ میان ما رو منحصر میکنن توسل به اهل بیت، ما کی داشته باشیم به اهل بیت؟ وقتی که دیگه بدبخت و بیچاره شدیم، مریضیم، گرفتاریم، حالمون بده، افسرده هستیم، بریم کجا؟ بریم روزه، بریم حرم امام رضا. خوبه اینا، ولی اصل توسل به این نیست عزیزان. اصل توسل چیز دیگریست. اینا پس دقت داشته باشید، سه تا مرحله: اصلش، نوعش و منحصر کردن توسل به بدبخت بیچارگی. درست؟ حالا میخوایم جوابش بدیم از قرآن. عزیزان ما که یا حسین میگیم، ما که روزه میخونیم بر حسین، ما که زیارت اهل بیت میریم، چرا؟ چون خود خدا گفته. کجا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای مؤمنین تقوای الهی داشته باشید، بعد چیکار کنید؟ همراه با صادقین باشید، یعنی اطاعت از صادقین بکنید. هر چیزی اهل بیت گفتن در تمام مسائلتون چیکار بکنید؟ ازشون اطاعت بکنید. معیت یعنی اطاعتشون دیگه. ما با کسی باشیم اطاعت نکنیم که معیت نداره که. یا یه قشنگتر بگم، خیلی آیه داریم ولی من هم دو تا آیه رو میگم. آیه مشهوری است که ما متاسفانه ازش غافلیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همه بلدید این آیه؟ تو این آیه چی میفرماید؟ میگه که این است و جز این نیست، یعنی فقط سرپرست شما کیه؟ خدا، رسول و الذین آمنو که اهل بیت باشه. درست؟ آقا چون ولی یعنی چی؟ یعنی سرپرست. شما اگر سرپرست داشته باشی چیزی میخوای باید بری از کی بگیری؟ بله؟ از سرپرست ما باید بگیریم. من الان مشکل دارم، چیزی میخوام، سرپرستم رو ول کنم برم دنبال کسی دیگه؟ این سرپرست رو کی قرار داده؟ اینش مهمه. این سرپرست رو کی قرارش داده سرپرستش کرده؟ بله؟ خدا. حالا من اگر این سرپرست رو ول کنم، توهین به کی دارم میکنم؟ توهین به خدا دارم میکنم. پس عزیزان ما که یا حسین میگیم، تازه داریم نشون میدیم که خدایا ببین ما قبولت داریم، ما رفتیم پیش ولیی که برای ما گذاشتی، و اگر نریم خدا رو قبول نداریم. اگر نریم شدیم عین جریان شیطان که میگفت خدایا ببین من هر کاری بگی انجام میدم، ولی کاری به کارستون سجده آدم ندارم، جوری عبادتت میکنم که هیچ ملائکه و هیچ پیغمبری تو رو عبادت نکن، ولم کن، من نمیخوام کار خلیفت الله داشته باشم. خدا اصلا امتحانش رو این گذار، گفت بابا هر کسی منو قبول داره بری بشین خلیفه من، بشین جانشینی که من گذاشتم. برای همینه که عزیزان ما حسین میگیم. چرا حسین میگیم؟ چون خدا گفته. و چرا از اونا حاجت میخوایم؟ حاجت خواستن از اهل بیت این حاجت خواستن از کیه؟ از خداست. چون اونا ید الله هن، خدا وضعشون کرده، این پست رو بهشون داده، خودشون چیزی ندارند، ولی اینا چیزاییه که خدا بهشون داده. و این پست هم کی بهشون داده؟ خدا بهشون داده. و لذا ما میریم سراغ اهل بیت چون خدا گفته. اینم تازه آیات قرآنش گفتم. و درست عین توحید ماست و درست نشانه توحید بشریت و انسان اینه که ما بریم پیش خلیفت الله و اگر نریم یعنی هم خدا رو توی هم قبولش نداریم، هم خلیفت الله خدا رو به عنوان خلیفت اللهی قبول نداریم. چون اگر به عنوان خلیفت الله قبول داشتیم که معلومه دیگه که کانال ارتباط ما با خدا از این طریقه دیگه. دقت کردین؟ برای همینه که عزیزان، و اینم درست عرض بکنم خدمت شما، درست مصداق یکی از بارزترین مصداقهای رحمانیت خدا اینه که خدا اهل بیت رو گذاشت. خیلی عجیبه عزیزان، یعنی خدا ما رو امتحان کرده، گوش به حرفش ندادیم، گناه کردیم، باز دوباره خدا یه کسایی رو گذاشته که میگه اگه رفتی در خونه اینا، من به احترام اینا همه چیزو ازت میبخشم. گناه کردی میدونم، ولی برو پیش این آدم، به اندازه بال مگس به خاطرش گریه کن، هرچی گناه کرده باشی به خاطر او میامرزم. چیزی میخوای برای، ببین چقدر خدا ارحم و راحمینه. ببین اینا میشه توحید، میگه ببین چقدر چیزی میخوای برای اون دنیا، کاری نکردی، باش بروی زیارت حسین، هر قدمی که برداری یک حج مقبوله بهت میده، برو پیش مولا علی یک شب اونجا بیتوته کن، این همه پاداشا بهت بهشت و برد واجب میکنم. اینا ببین رحمانیت خداست. تازه ما میفهمیم که خدا کیه. بابا ما که نمیتونیم خدا رو بشناسیم. خیلی عجیبه. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی. برای همینه که عزیزان ما اینو باید دقت بکنیم. و نکته دیگه این که خدا گفته با صادقین باشید در همه امور، یعنی چه در خوشی ناخوشی، چه هر چی میخوای، تربیت فرزند، زندگی، درست، همسر، هر چی میخوای باید چیکار بکنی؟ برو پیش ولیت بگی، ولی که خدا همه چیز بهش داده، ولی که چی میگن به نوعی ید الله، مظهر رحمانیت خداست، خدا میخواد رحمانیتش رو نشون بده، اینا رو گذاشته. خب اینه که ما اگر دائم متصل به اینا باشیم، خصوصا متوسل به امام عصر علیه السلام باشیم، اول بشناسیم اینا کیان، چقدر عظمت دارن، بعدم متوسل به اینا بشیم، این دفعه دیگه ناامید نمیشیم، این دفعه میشی میثم طماع که اگر زبونتم از حلقومت بکشن بیرون، دارتم بزنن، با دست از یاری امام زمانت بر نمیداری. برای همینه که عزیزان ما باید دائم متوسل به اماممون باشیم. و تو این فتنه ها عرض بکنم عزیزان، ببینید اهل بیت زندن، شما برید این دفتر شفایافتگان حرم امام رضا علیه السلام ببینید آقا جون، این چیزی که چشم به هم زدن یعنی غیب گویی نیست، برید ببینید هستش که، ببینید چقدر آدم ها شفا گرفتن. زندن حوایج ما رو میدهن، خصوصا آقا امام عصر علیه السلام که بین ما خیلی غریبه. ولذا ما باید دائم تو همه مسائلمون متوسل به اونا بشیم، و این درست نشانه چی هستش؟ توحید ما. عرضم تمام. پس خلاصه بحث ما این شد که خداوند، اولا اینکه ما اینو باید بخونیم، یعنی اگر چه بخوایم خودمون هلاک نشیم، چه بخوایم دفاع از انقلاب و نظام که، باید اطلاعات دینیمون رو ببریم بالا. نکته دوم گفتیم امام خلیفت الله و کانال ارتباط ما با خداوند متعال و مقامات و شؤونشون هم گفتیم، و چطور دشمن میخواست منحرف بکنه تو هم گفتیم، و رسیدیم به اینجا که رمز نجات ما اینه که ما بریم در خونه ولیمون. این نشانه توحید ماست، این وابتغوا الیه الوسیله است، این و اعتصموا به حبل الله هستش و آیات بسیار متعدد دیگه که ما تو این زمینه داریم، خصوصا آیه ولایتی که هستش. و یکی از کسایی که واقعا ما باید بهش متوسل بشیم میشه که گرگدا کاهل رو بر تقصیر صاحب خانه چیست، خود خاتم الانبیاست، که ایشان که اشرف و اعظم مخلوقات عالم، اشرف مخلوقات عالم، اشرف انبیا هستش، متوسل بشیم ما اینا خدا همه چیز بهشون داده، اهل انبیا از اینا چیزی میگرفتن و متوسل بشدن، ما اینا دستمون هستن و ما ازشون کسی نمیخوان، همه مسائلمون گیر افتادی از اینا بخواه. و اینم رو بدون، اگر چیزی واقعا به مصلحتمون باشه، به مصلحتمون باشه و تقدیر خداوند نشده باشه که هنوز بشه عوضش بکنن، محال ما در خونه امام عصر علیه السلام و در خونه اهل بیت بریم و حاجتون به همونو به همون ندار، منطقه به شرطی که مصلحت و امتحانم یادمون نره. عرضم تمام، وقت گذشت از زمان اومدن. خب امشب خب باز دوباره مجلس تولد هستش، روزی که مصیبت و اینها که نمیشه کرد، ولی خب اسم مولا آوردیم، دو بیت شعر در تا مولا بخونیم که دیگه در افضلیت پیغمبر گفتیم همین بس، که کسی چون کی علی میگوید انا عبد من عبید محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل،
گفتم که علی گفت بگو وجه الله، گفتم که علی گفت بگو عین الله، گفتم که به مدحش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوت الا بالله، صلوات
اللهم صل علی محمد محمد.
هر دل که شکست ره به جایی دارد، هر دل که شکست ره به جایی دارد، هر اهل دلی قبل نمایی دارد، با آن که بود، با آن که بود قبله ما کعبه، ولی ایوان نجف عجب صفایی دارد،
اللهم صل علی محمد.
من پادکفش عزیزان نمی کنم و خب از مولا گفتیم رفتیم عتبات، ذاتم نمیذاره، بدم هست، جوم عوض میشه، ولی یه سلام به حسینم بدیم عزیزان. اسلام اسلام. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن نسألك اللهم ولدك اسمك العلي العظم الأعظم أجل الأكرم. خدایا به عزت و جلالت در ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان، موانع فرجش رو برطرف بفرما، رهبر این نظام و این مملکت در پناه خودت حفظ بفرما، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون با مکوزان. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.